شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. با من محمد زرقامی. زمین و زمان جور اومدن تا در 20 آبان 1404، یعنی سه‌شنبه 20 آبان 1404 در کنار شما باشیم. شمایی که در ایران هستید رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، و البته این رو هم بگم که 11 روز هم از نوامبر 2025 میلادی سپری شده. در روزی در کنار شما هستیم که تیتر امروز یا عنوان امروز روزنامه‌های چاپ پایتخت برخیش به مسئله آب توجه کردند. جا داره که یک بار دیگه یادآوری کنیم و گوشزد کنیم مسئله بحران آب، از جمله روز صفر آبی، جیره‌بندی آب با نام توزیع عادلانه، درس در دود، زندگی در غبار. اینها مسائلیه که امروز پایتخت و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. اما در ایستگاه 19 مطالب بسیاری رو براتون در نظر گرفتیم. در مورد جوان 20 ساله اهوازی خواهیم گفت، درباره همایون ارشادی خواهیم گفت، و همچنین برای شما از اتفاقات سیاسی روز هم غافل نخواهیم بود و به اونها هم سری خواهیم زد. اما بریم سراغ تازه ترین خبرها با هومن عسکری، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره.
عصر شما بخیر. وزارت دفاع ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای باری مدل 330 بعد از برخاستن از جمهوری آذربایجان در خاک گرجستان سقوط کرده است. این هواپیما حامل 20 سرنشین بود. در حالی که عملیات گروه‌های امدادی ادامه دارد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به دلیل جان باختن کسانی که آقای اردوغان شهید خواند، تسلیت گفت. هنوز هیچ یک از مقام‌های ترکیه یا گرجستان درباره دلیل سقوط این هواپیما اطلاعاتی ارائه نکردند. وزارت دفاع ترکیه می‌گوید در حال همکاری با مقام‌های گرجستان برای انجام تحقیقات و اجرای عملیات امداد و نجات است. محمد تقی نقدعلی، نماینده اصولگرای مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کلید خوردن استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد. این نماینده مجلس در خصوص محورهای استیضاح عباس صالحی گفت: آشفتگی و رها بودن تولیدات محصولات سینمایی، انداختن توپ در زمین صدا و سیما و ساترا از سوی وزیر ارشاد از جمله این موارد است. نقدعلی افزود: محصولات رسانه‌ای و سینمای خانگی و مشخصاً محصولاتی که در سینما عرضه شده است، به گفته او احساسات مردم ایران را جریحه‌دار کرده است. به گفته او تاکنون 22 امضا جمع شده و از همه طیف نمایندگان هم این استیضاح را امضا کردند و امکان افزایش امضاها وجود دارد. عباس صالحی در مرداد گذشته هم از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفته بود. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جان باختن احمد بالدی، جوان اهوازی، خبر داد. او در اعتراض به تخریب دکه خانوادگیش دست به خودسوزی زده بود. روز 11 آبان این جوان 20 ساله در اعتراض به ماموران اجراییات شهرداری اهواز که دکه خانوادگی آنها را تخریب کرده بودند، خودسوزی کرد و به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان بستری شد. روز دوشنبه دادستان اهواز از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری و آزادی آنها با قرار وثیقه خبر داد. بیش از 20 مدال‌آور المپیک، مربی و دیگر ورزشکاران بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکار ایرانی و قهرمان بوکس، را متوقف کند. از جمله امضا کنندگان این نامه می‌توان به مارتینا ناوراتیلووا، تنیسور شناخته شده، شارون دیویس، قهرمان شنا، کرگ فاستر، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال استرالیا، و بهرام موحد، فوتبالیستی که در ترکیب تیم ایران برای جام جهانی 1978 حضور داشت، اشاره کرد. وفای ثانی در اسفند سال 98 بازداشت شده. اتهام‌های او شامل افساد فی‌الارض از طریق آتش زدن و تخریب اموال عمومی بود. حکم او دو بار نقض شد، اما در 13 آبان برای بار سوم تایید شد. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در سال 1403 خورشیدی حدود 59,000 تن در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند، یعنی به طور میانگین روزی 161 نفر یا ساعتی 7 نفر. علیرضا رئیسی معاون بهداشت این وزارتخانه گفت بخش بزرگی از این مرگ‌ها ناشی از بیماری‌های قلبی، سرطان ریه، انسداد مزمن ریوی، سکته مغزی و عفونت‌های تنفسی بوده است. او خسارت اقتصادی ناشی از این تلفات را بیش از 17 میلیارد دلار، معادل 47 میلیون دلار در روز برآورد کرد. محمد
هومن عسکری و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. برای اون دسته شنوندگانی که این لحظه به صورت زنده ایستگاه 19 رو دنبال میکنن بگن که شما میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده ما رو بشنوید، همچنین پایگاه خبررسانی رادیو فردا www.radiofarda.com هم در اختیار شماست و البته ماهواره هم دیگر امکانی است که این فضا و این امکان رو به شما میده تا شنونده ما باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
داستان جوان 20 ساله اهوازی رو حتما دیدید و شنیدید در موردش. اگر که در شبکه‌های اجتماعی هم مراجعه کنید به این موضوع بسیار پرداخته شد. جوانی که نامش احمد بالدی بود و گفته میشه که در اعتراض به تخریب محل کسب خانواده خودش توسط شهرداری اهواز دست به خودسوزی میزنه و در نهایت پس از اینکه دست به خودسوزی میزنه امروز در بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز جان خودش رو از دست داد. به گفته رسانه‌های داخل ایران این جوان 20 ساله دچار خودسوزی 70% شده بود و با اینکه تیم پزشکی تلاش خودشون رو کردن که او زنده بمونه اما این اتفاق رخ نداد و او درگذشت. فرشته قاضی.
احمد بالدی جوان 20 ساله اهوازی که در اعتراض به تخریب محل کسب خانواده خود توسط شهرداری خودسوزی کرده بود امروز در بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز درگذشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به وزیر کشور دستور داده هر چه سریعتر کمیته ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود. یک شنبه 11 آبان احمد بالدی دانشجوی 20 ساله اهوازی پس از کشمکش با نیروهای اجراییات شهرداری اهواز که دکه اغذیه فروشی پدرش را تخریب کردند اقدام به خودسوزی کرد. مجاهد بالدی پدر احمد که در آن زمان بازداشت بود به روزنامه شرق گفته که 20 سال است در پارک زیتون رستورانی خانوادگی دارند و زمین دکه متعلق به شهرداری است اما ساخت بنا متعلق به اوست.
صبح آن روز بدون هیچ مدرکی من را دستگیر کردند. احمد پسرم دید که عده زیادی دور رستوران جمع شده و در حال تخریب آن هستند. وارد مغازه شد. ماموران شهرداری برق را قطع می کنند و او در رستوران گیر می افتد. همان موقع پسرم با آنها می گوید اگر دست به مغازه بزنید خودم را آتش می زنم. با اعصابش بازی کردند. به مادرش توهین کردند. وقتی دوباره گفت که خودم را می سوزانم با تمسخر گفتند کبریت می خواهی یا فندک؟
به گفته آقای بالدی ماموران بعد از اقدام به خودسوزی فرزندش به سرعت او را آزاد کردند. مجاهد بالدی پدر احمد بالدی تنها یک خواسته دارد، با شهرداری اهواز که آن را مسبب اصلی این فاجعه می‌داند برخورد شود. شهرداری اهواز با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره به اقدام به خودسوزی آقای بالدی اقدام خود را مسالمت‌آمیز، قانونی و با حکم قضایی دانسته. دادستان عمومی و انقلاب اهواز اما از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر خبر داده و تاکید کرده که شهرداری اهواز در این حادثه بر اساس دستور مقام قضایی عمل نکرده. امیر خلیفیان گفته که برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری قرار نظارت قضایی صادر شده و در حال حاضر آنها از حضور در محل کار خود محروم هستند.
شد که مسببین حادثه و همچنین مقصرین احتمالی حادثه مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار بگیرند.
آنطور که دادستان اهواز گفته در حال حاضر دو فرد بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر هم دستور جلب به دادرسی صادر شده. به هویت این افراد اشاره‌ای نشده است. میزان خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از دادستان اهواز نوشته چند نفر هم که در فضای مجازی تلاش به ایجاد تنش داشتند با قرار کفالت آزاد شدند. روز پنجشنبه 15 آبان جمعی از شهروندان و بستگان احمد بالدی مقابل بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز تجمع کرده بودند. دادسرای عمومی و انقلاب خوزستان در بیانیه‌ای در واکنش به این تجمع تهدید کرده با کسانی که بخواهند از این رویداد به گفته این دادسرا برای تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره برداری کنند برخورد قضایی خواهد شد. این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی داشته است. در یادداشتی که وبسایت نور نیوز و روزنامه شرق چاپ تهران با عنوان مسئول رویداد اهوازکیس به طور مشترک منتشر کردند، آمده که فقط شهرداری اهواز نیست که مسئول سرنوشت غم‌انگیز خانواده بالدی است، بلکه این دستگاه عظیم و بزرگ بوروکراسی است که مسئول اصلی وضعیت موجود است. در این یادداشت آمده اگر احمد بالدی در اقدامی از سر استیصال خود را سوزان تا بلکه مانع از تخریب محل کار خانواده شود تا معیشت خانواده با بحران روبرو نشود، شهرداری اهواز در تلاش است تا با روش‌های مانند افزایش اجاره دکه‌ها و عوارض‌های ساخت و ساز بر درآمدهایش بیفزاید. بی‌توجهی به آمایش سرزمین و مدیریت سلیقه‌ای و باندی و جناحی خوزستان را درگیر مشکلات زیادی کرده.
از فرشته قاضی شنیدید. اما بگذارید از ایران بریم و همراه بشیم با احمد الشر که این روزها چهره شناخته شده ایه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه یعنی آقای الشر رو دیدار کرده و به خبرنگاران گفته که با آقای شر توافق کرده و نهایت تلاش خودش رو برای موفقیت سوریه به کار خواهد داد. در جریان این سفر آمریکا اعلام کرده که تعلیق تحریم‌های موسوم به سزار علیه سوریه رو هم 180 روز دیگه تمدید می‌کنه. گزارش رو بشنوید از ایلیا جزائری.
سوریه به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش پیوست، ائتلافی که ایالات متحده رهبری می‌کند. تحولی که در نتیجه دیدار دوشنبه 19 آبان احمد الشر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید روی می‌دهد. احمد الشر نخستین رئیس جمهور سوریه است که به شکلی رسمی به واشنگتن می‌رود و با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند، مسئله‌ای که سفر آقای الشر به آمریکا را تاریخی می‌کند. آقای ترامپ پس از دیدار با احمد الشر که پشت درهای بسته صورت گرفت به خبرنگاران گفت:
من با او توافق کردم. او رهبر بسیار نیرومندی است. او از یک محیط سختی آمده و مردی نیرومند است. او را دوست دارم. من با رئیس جمهور جدید سوریه توافق کردم و نهایت تلاش خود را برای موفقیت سوریه به کار خواهم بست، زیرا سوریه بخشی از خاورمیانه است. ما اکنون در خاورمیانه صلح داریم که برای اولین بار است صورت می‌گیرد.
پس از دیدار کاخ سفید، حمزه مصطفی وزیر اطلاع رسانی سوریه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دمشق یک توافقنامه همکاری سیاسی با ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش امضا کرده است تا نقش خود را به عنوان شریک در مبارزه با تروریسم و حمایت از ثبات منطقه‌ای تایید کند. او افزود: این توافق صرفاً سیاسی است و تا این لحظه شامل هیچ مؤلفه نظامی نمی‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که تعلیق اجرای تحریم‌های موسوم به سزار در قبال دمشق را برای 180 روز دیگر تمدید کرده است. تیر ماه گذشته و در جریان سفر به عربستان سعودی، آقای ترامپ اعلام کرد برای دادن فرصتی به سوریه به منظور شکوفایی دستور لغو تحریم‌های این کشور را صادر می‌کند.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
احمد الشر پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته قدرت را در سوریه در دست گرفت، تحولی که در نتیجه عملیات بر قاسای مخالفان مسلح حکومت وقت سوریه روی داد. در رأس آن مخالفان مسلح گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام قرار داشت که احمد الشر آن را رهبری می کند. پس از سرنگونی نظام اسد، آمریکا نام هیئت تحریر شام را از فهرست گروه‌های تروریستی برداشت و جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده برای اطلاعات منجر به دستگیری احمد الشر را لغو کرد. هفته گذشته و پیش از سفر آقای الشر به واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد. او پیش از هیئت تحریر شام رهبری گروه النصره، شاخه سازمان جهادی القاعده در سوریه را بر عهده داشت، سازمانی که جامعه جهانی آن را به عنوان تشکیلات تروریستی می‌شناسد. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره گذشته احمد اشعر به خبرنگاران گفت:
می خواهم سوریه را کشوری بسیار موفق ببینم. معتقدم این رهبر می تواند این هدف را محقق کند. واقعا به این باور دارم. مردم می گویند که او گذشته سختی دارد. همه ما گذشته سختی داشتیم. گذشته او واقعا سخت بود. صادقانه بگویم، اگر گذشته سختی نداشته باشی، با شانسی در آینده مواجه نمی شوی.
از سوی احمد اشعر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ارتباطش با القاعده را مسئله مرتبط با گذشته دانست که در دیدار با آقای ترامپ با آن پرداخته نشد. او همچنین با تأکید بر تلاش سوریه برای انعقاد توافقنامه امنیتی با اسرائیل گفت: در حال حاضر مذاکراتی مستقیم میان دو طرف صورت نمی گیرد. او افزود که پس از سقوط نظام اسد سوریه وارد دوران تازه‌ای شد و استراتژی تازه‌ای در روابط با آمریکا بنا خواهد کرد. احمد اشعر تأکید کرد که در آمریکا دیگر سوریه به عنوان تهدیدی امنیتی دیده نمی‌شود، بلکه یک متحد جیوسیاسی است. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از حملات 11 سپتامبر به برج‌های سازمان تجارت جهانی در نیویورک که القاعده عامل آن بود پشیمان است، گفت: آن هنگام 19 سال بیشتر سن نداشت، قدرتی نداشت و القاعده در منطقه سکونتش نبود. او تأکید کرد که از مرگ هر غیر نظامی ناراحت می شود.
از ایلیا جزائری شنیدید. ورق می زنیم، میریم جلو و می رسیم به 20 آبانی که ایران و سینمای ایران یکی از چهره‌های خودش رو از دست داد، همایون ارشدی. اگر که برگردید به سالها پیش، اون موقعی که حداقل برای من که نسل بعد از انقلاب 57 هستم و سینمای کودک هم یک رونقی داشت، یک فیلمی اومد به اسم کاکادو. فکر میکنم خیلی از شنونده های ما اون فیلم رو دیده باشن، فیلمی که خانم تحمین میلانی ساخته بود و در اونجا همایون ارشادی یک نقش خیلی کوتاهی رو در کنار همسر خانم میلانی به عهده داره، یعنی نقش یک مهندسی رو بازی میکنه و اینجا ورود آقای ارشادی به سینماست. اما آقای ارشادی برای ما با نقش آقای بدیعی فیلم طعم گیلاس شناخته میشه. جعفر پناهی کارگردان سرشناس و دستیار عباس کیارستمی در اون فیلم یادداشتی رو در صفحه در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و در اونجا اشاره می‌کنه به اینکه آقای کیارستمی آدم‌های زیادی رو دید، حتی عکس‌های بسیاری از بازیگران مطرح رو هم مرور کرد، اما هیچ کدام آنها آرامش ناآرامی را که او می‌خواست نداشتند. و سپس ادامه میده که روزی برای دیدن لوکیشنی به تپه‌های داراباد و لواسان میرن و آقای کیارستمی میگه باید قبل از سفرش سری به گالری یکی از دوستانش بزنه. میگه: آنجا که رفتیم در که باز شد، او مرا جلو فرستاد و خودش پشت سرم آمد. ابتدا طوفان خواهر همایون ارشادی را دیدم و سلامی رد و بدل شد، بعد چهره‌ای. همان لحظه ذوق زده برگشتم تا بگویم خودشه. دیدم هر دو، طوفان و کیارستمی، با لبخند نگاه هم میکنند، گویا کیارستمی پیشتر همایون را دیده و حتی انتخابش کرده بود. فقط میخواست واکنش من را در نگاه اول ببیند. چند روز بعد از سفرش با بهمن یک تست ساده ویدیویی از همایون گرفتیم و باقی ماجرا را همه میدانند. شنونده‌ای از شنوندگان رادیو فردا به اسم کیوان رحیمی نوشته: آخرش طعم گیلاس را چشید. با امیرعطا جولایی، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، ببخشید در آلمان، همراه شدم و گفتگویی رو داشتم در خصوص همایون ارشادی، نقش و جایگاهش که با هم بشنویم.
راستش ایشون با تجربه سوابق هنری که داشت، تحصیل در ایتالیا در رشته معماری، اساساً چهرهش و سکناتش نسبت مستقیم داشت با یه شخصیت نمونه هنرمند. در نتیجه به فاصله کمی بعد از اولین بازی حرفه‌ایش که طعم گیلاس کیارستمی باشه، در درخت گلابی مرحوم داریوش مهرجویی هم نقش یک روشنفکر یا نویسنده به بن‌بست رسیده رو بازی کرد. در حقیقت شاید خیلی اتفاق عجیبی باشه برای بازیگر، اون هم نابازیگر در اولین گامهاش، که هم نقش‌های به نسبت پیچیده‌ای به او پیشنهاد بشه و هم فراتر از نسبت اون چهره و بیان بازیگر با ویژگی های اون نقش قرار باشه که سالها همونو تکرار بکنه. نمیشه توقع داشت برای کسی که در 50 سالگی برای اولین بار جلوی دوربین میره به عنوان بازیگر بخواد در مقام بازیگر حرفه‌ای با نرمش نقش‌های مختلفو بازی بکنه. در نتیجه این طبیعی بود و اصلا تصویر نمونه همایون ارشادی هم برای ما همچنان آقای بدیعی فیلم طعم گیلاس مونده.
دقیقاً منم میخوام همینو بگم. به نظرتون این تصویری که جعفر پناهی ازش نشون میده، یعنی یک آرامش ناآرام، این تصویری نبود که در همایون ارشادی ادامه پیدا کرد و او رو ادامه داد تا پایان و نذاشت که از اون قالب بیاد بیرون؟ ما هنرپیشگان زیادی داریم که اصولا وقتی یک قالبی رو میپذیرند، حالا شما به سن اشاره کردید، ولی جدای از سن هم در همون قالب شاید جا بیفتن و مدت‌ها ادامهش بدن. حالا نمونه بارزش اگر خاطرمون باشه خسرو شکیبایی، حتی یک جورایی نوید محمدزاده هم در یک دوره از فعالیتاش میشه این رو دید درش. آیا این یک اشکال در بازیگری یا باید این رو به عنوان یک سبک، یک اصول بپذیریم از یک بازیگر و با اون زندگی کنیم در کنارش؟
نه، ضرورتاً اشکال نیست، به ویژه وقتی درباره بازیگرهای حرف میزنیم که همونطور که گفتم نسبت چهره و بیانشون با خروجی بازیگریشون اصلا قراره یادآور یک تیپ یا تبار خاص اجتماعی باشه. در مورد خسرو شکیبایی یا نوید محمدزاده به واسطه اینکه سابقه تئاتری داشتن، اساساً بازیگر حرفه‌ای بودن، بحث تخصصیش متفاوت میشه با آقای ارشادی که از مقام نابازیگر کم کم سعی کرد با بازی در نقش‌های متفاوت خودش رو تا حد بازیگر حرفه‌ای ارتقا بده. اینکه چقدر موفق بود یا نبود بحث متولی میطلبه، اما من شخصا یکی از دو نمونه حضورش در یک فیلم هالیوودی، یعنی بادبادک باز، اقتباس از رمان بادبادک باز خالد حسینی رو به یاد دارم که غیر از تلاشش برای تقلید لهجه افغانستانی و در این حال اون شخصیت پرفراز و نشیب پدر راوی در رمان، در چند سکانس عملاً به مقام بازیگری برای من رسیده بود، اتفاقی که فکر میکنم در فیلم‌های ایرانی براش رخ نداد. حتی طعنه آمیزه که در سه فیلم پیاپی مهرجویی باز با او همکاری کرد، نارنجی پوش، چه خوبه که برگشتی و اشباح، ولی حتی اینها شبهی از اون نقش جذاب درخت گلابی هم نبودن. در حقیقت این چیزیه که سینمای ایران از بازیگر صرف نظر از میزان حرفه‌ای بودن یا نبودنش میخواد روی یک طول موج سوار بشه و مطابق توقعات بازی بکنه.
ولی همین هم بذارید یک سوال ازتون بکنم، چون فرصتمون رو به پایانه، خیلی کوتاه بهش بگم. حضورش در هالیوود چقدر تنها بازیگر ایرانیه که در نقش اصلی یا حالا به عنوان مثلا نقش حاشیه‌ای حضور پیدا نمی‌کنه؟ به بادبادک بازم اشاره کردید شما، اینکه یک نابازیگر وارد چنین هیته‌ای میشه، وارد چنین عرصه‌ای میشه، این هم شاید کمی در ذهن ما غیر معمول بشینه در میان این همه بازیگرانی که ما داریم و نامهای تثبیت شده‌ای هم هستن.
همینطوره. او در فیلم آگورا از فیلمساز برجسته‌ای مثل الخاندرو آمنابار هم بازی کرد. به هر حال انگلیسی دانیش در این میان مؤثر بود، به واسطه توفیق استثنایی طعم گیلاس خیلی دیده شد و نمیشه گفت که شایسته این جایگاه نبود و تمامش اتفاق بود. دست کم در مراقبت از چهره خودش در مقام هنرمند، هر چقدر هم دیر شروع کرده باشه، شخصیت محترمی بود و محترم موند تا همین اواخر، و اینه که فقدانش یه جورایی برای اهل سینما غافل گیر کننده است، گرچه میدونستیم که مدت‌ها بود بیمار بود.
امیرعطا جولایی نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی در آلمان بود که از همایون ارشادی میگفت که در 78 سالگی درگذشت و به هر حال با طعم گیلاس دیگه برای ما شناخته شده است. یک خبری هم به هر حال بسیاری رو میشه گفت نظرها رو به خودش جلب کرد، اون هم اجرای حکم شلاق بود برای آتش شاکرمی که خاله نیکا شاکرمی از جانباختگان اعتراضات مدنی 1401 هست و این حکم به واسطه شکایت خواهر آتش شاکرمی صادر شده بود و به اتهام نشر عکاسی. اما مسئله آتش شاکرمی اینجا نیست، مسئله اینجا اجرای مجازاتی به اسم شلاق که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی بهش اشاره شده در دو قالب حد و تعزیری، و اینکه آیا چنین مجازاتی میشه اقدامی کرد که اجرا نشه؟ این مسئله رو من در میون گذاشتم با معین خزائلی، کارشناس حقوقی در سوئد.
مجازاتی که متاسفانه به اسم مجازات در حقیقت شلاقی که اجرا شد نسبت به آتش شاکرمی به اتهام نشر اکاذیب به دلیل شکایت خواهر ایشون مادر نیکا، در حقیقت این حکم صادر شده بود که خب شلاق تعزیری است و شلاق هم طور که ایشون اعلام کردن متاسفانه اجرا شده. اما خب همینطور که شما هم اشاره کردید، ببینید مجازات شلاق بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه مصداق بارز اعمال شکنجه است. ماده یک این کنوانسیون اونجایی که تعریف میکنه شکنجه رو توضیح میده که هر درد و رنج بدنی که به متهم یا به محکوم وارد بشه و چیزی بیشتر از یک مجازات قانونی و انسانی باشه، به ویژه اونجایی که اشاره میکنه به این که مجازات های بدنی به طور کل نباید اعمال بشه، یعنی از جمله شلاق، از جمله اعدام، اینها رو جزء مصداق شکنجه میشناسه این کنوانسیون.
حالا با توجه به این که جمهوری اسلامی این رو از شرع گرفته یه بخشیشو، خب اون در مورد حد متوسل میشه به مسائل شرعی، اما در مورد تعزیر به چه صورتیه؟ آیا در اون به هر حال باز دست حاکمه خب میتونه در این باره چشم‌پوشی کنه؟ آیا این عضو نبودن ایران در کنوانسیون منع شکنجه میتونه دلیلی باشه که ایران شانه خالی کنه، یا به واسطه اینکه ایران به هر حال اون میثاق حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته موظف به این هست که در مورد این نوع مجازات تجدید نظر کنه؟
ببینید، اول اینکه شکنجه از منظر قوانین کیفری بین المللی جرم کیفری است بر اساس اون اساسنامه دیوان بین المللی کیفری. در نتیجه عضویت یا عدم عضویت کشورها در کنوانسیون بین المللی منع شکنجه دفاعی نمیتونه محسوب بشه. یعنی اگر یک روز یک پرونده تشکیل بشه علیه مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال شکنجه از جمله شلاق، نمیتونن استناد کنن به اینکه عضو کنوانسیون نبودن. بر اساس اون اساسنامه بین المللی دیوان کیفری، این جرم کیفری بین‌المللی است، مصداق جنایت علیه بشریت هست و جرم بین‌المللی است. این از این. اما بحث اینجاست که بله، ما هم مجازات تعزیری شلاق داریم و هم مجازات حدی. در فقه کیفری، در احکام کیفری فقه شیعه، به حاکم شرع اجازه داده شده که تعزیر رو هم به کار ببره. تعزیر هم خب ما میدونیم این هم باز برگرفته از احکام فقهی است و خب متاسفانه اصراری که نظام جمهوری اسلامی و فقهای شیعه دارن مبنی بر این که همچنان مجازات شلاق رو که یک مجازات حدی مربوط به قرنها پیش بوده بیارن و در بحث تعزیرات و جرایم مانند این هم اعمال بکنن، این برگرفته از اون نوع نگاهی است که اساسا به انسان، به حقوق بشر، به جامعه در فقه کیفری و در احکام دینی وجود داره که خب متاسفانه از اون منظر قابل تغییر نیست. اما از این منظر که تأکید بشه که بر اساس قوانین بین المللی مصداق شکنجه هست و باید برداشته بشه، به نظرم جای بحث و کار داره.
آیا فکر میکنید وسیله جامعه مدنی داره که بتونه این رو به یک تقاضایی تبدیل کنه تا چون این مجازات هایی اجرا نشه؟ چون به هر حال در گذشته ما شاهد اجرای چنین مجازاتی در ملأ عام هم بودیم.
بله، ببینید ما الان مجازات نبه اعدام رو، در حقیقت این بحث نبه اعدام رو داریم تبدیل به یک مطالبه عمومی میکنیم و تقریبا تبدیل به یک مطالبه عمومی در ایران شده. از همین باید استفاده کرد که نبه شلاق رو هم در حقیقت به مانند نبه اعدام دید، برای اینکه خیلی تفاوتی میان این دو از منظر نوع درد و رنجی که به فرد وارد میشه نیست و هر دو مجازات بدنی است و هر دو هم مصداق شکنجه است.
از معین خزائلی شنیدید. و اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع علمی و اینکه چگونه میتونیم ما خطر حمله قلبی رو کاهش بدیم با بنیامین صدر.
پژوهش‌های تازه به ما می‌گوید که مصرف مداوم و طولانی مدت مکمل خواب ملاتونین می‌تواند با خطر بروز ناراحتی‌های قلبی و مرگ زودرس مرتبط باشد. هرچند هنوز نمی‌توان به طور قطع رابطه علت و معلول بین این دو پدیده را ثابت کرد، اما یافته‌های تازه زنگ خطری برای مصرف کنندگان دائمی ملاتونین محسوب می‌شود. بر اساس این یافته‌ها که از تحلیل داده‌های بیش از 130 هزار فرد بزرگسال دچار بیخوابی مزمن در 5 سال به دست آمده، مشخص شد افرادی که دست کم یک سال به طور مداوم ملاتونین مصرف کردند، حدود 90% بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به ناراحتی و نارسایی قلبی بودند. کارشناسان میگویند که این پژوهش تنها یک ارتباط آماری معنادار را نشان می‌دهد و نمی‌توان با قاطعیت گفت که ملاتونین به طور مستقیم برای سلامت قلب خطرناک است. اما روی دیگر سکه این است که بیخوابی و اختلال در خواب از عوامل شناخته شده و ثابت شده خطر بیماری‌های قلبی هستند. بسیاری از مصرف کننده های ملاتونین ممکن است درگیر اضطراب، افسردگی یا مشکل بیخوابی و بدخوابی باشند، که همه این موارد می تواند بر سلامت قلب آنها تأثیر بگذارد. با این همه ملاتونین اگرچه به عنوان مکملی طبیعی و بی خطر شناخته می شود، اما پژوهش های تازه می گوید که مصرف بی رویه یا طولانی مدت آن ممکن است پیامدهای جدی برای سلامت قلب به همراه داشته باشد. بنابراین بهتر است ملاتونین فقط به صورت کوتاه مدت و با کمترین دوز ممکن مصرف شود تا نتیجه نهایی پژوهش‌ها ما را به نتیجه قطعی برساند. تا آن زمان بهترین راه برای بهبود خواب شما اصلاح سبک زندگی، ورزش سبک و منظم روزانه و مراجعه به متخصص است، نه صرفاً تکیه به مکمل‌هایی چون ملاتونین.
ملاتونین و کاهش خطر حمله قلبی از بنیامین سعد. بریم سراغ هومن عسکری و کوتاهی از خبرها.
سلام مجدد. وزارت دفاع ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای باری مدل 330 بعد از برخاستن از جمهوری آذربایجان در خاک گرجستان سقوط کرده است. این هواپیما حامل 20 سرنشین بود. محمد تقی نقدعلی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کلید خوردن استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد. نماینده مجلس در خصوص محورهای استیضاح عباس صالحی گفت آشفتگی و رها بودن تولیدات محصولات سینمایی، انداخت توپ در زمین صدا و سیما و ساترا از سوی وزیر ارشاد از جمله این موارد است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جان باختن احمد بالدی، جوان اهوازی خبر داد. او در اعتراض به تخریب دکه خانوادگیش دست به خودسوزی زده بود. روز 11 آبان این جوان 20 ساله در اعتراض به مأموران اجراییات شهرداری اهواز که دکه خانوادگی آنها را تخریب کرده بودند، خودسوزی کرد و به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان بستری شد. روز دوشنبه دادستان اهواز از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری و آزادی آنها با قرار وثیقه خبر داد. بیش از 20 مدال‌آور المپیک، مربی و دیگر ورزشکاران بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکار ایرانی و قهرمان بوکس را متوقف کند. وزارت بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد در سال 1403 حدود 59 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند، یعنی به طور میانگین روزی 161 نفر یا ساعتی 7 نفر. دوشنبه شب سناتورهای حزب جمهوری‌خواه و 7 سناتور از حزب دموکرات به بودجه موقت ایالات متحده رأی مثبت دادند و راه را برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی دولت این کشور هموار کردند.
شنیدید از هومن عسکری و در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی لاریجانی گفته آیت الله علی خامنه ای در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل به گفته او به طور مستقیم و لحظه به لحظه فرماندهی نیروهای نظامی رو بر عهده داشته. اما آیا همگان درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه به همین ترتیب فکر می‌کنند؟ گفتگوی رضا جمالی رو بشنوید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن.
نخست باید توجه بکنیم که علی لاریجانی در یک نشستی که هدف تجلیل از خامنه‌ای بوده شرکت کرده و این حرفا رو زده. خب روایت رسمی نظام این بوده که خامنه‌ای نقش فعالی داشته، فرماندهی ارشد رو داشته، دارن به اون اعتبار میدن. حالا این ممکنه هم یک واقعیتی باشه که او به صورت حالا از راه دور فرماندهی ارشد و کلان نظامی را انجام میداده، اما در این حال هم میتونه واکنشی باشه به همین مسئله، یعنی نقطه ضعف خامنه‌ای که او در جنگ 12 روزه بیشتر اثر خالی کرده بوده، حضور نداشته و بعد از اون هم حتی خامنه‌ای به شرایط عادی بر نگشته و به نظر میرسه که هنوز حداقل به صورت کامل در محل زندگی سابق خودش نیست، بازار همین پناهگاه‌های مخفی قرار داره. بیشتر خب به نظر میرسه که ترکیب از این دو میتونه باشه، ولی اون حالت برخورد واکنشی نشون دادن بیشتر دیده میشه. حالا به هر صورت فرماندهی ارشد خامنه‌ای چون فرمانده کل قوا هست، قوای نظامی هست و تا کنون نمونه تفقیز به کسی نکرده، چندان امر خاص و عجیبی نیست، یک امر عادی هست. ولی این بزرگنمایی که میشه بیشتر به نظر میرسه که یک واکنش تبلیغاتی به اون ضعف هستش.
آقای افشاری، در بخش دیگه ای از صحبت‌های علی لاریجانی، او میگه که علی خامنه‌ای مشکلی با تعامل اقتصادی با غرب نداره، اما همزمان کشورهای غربی رو متهم میکنه که به بهانه مناسبات اقتصادی در امور ایران از جمله برنامه موشکی و هسته‌ای دخالت میکنند. مبنای این دو قطبی سازی مناسبات با غرب چقدر مستدل هست؟
باز ما اینجا صورت بندی نادرستی از سوی علی لاریجانی شاهد هستیم. اون بیشتر داره تمایلات نظام رو نشون میده که میخواد این مراودات اقتصادی رو با غرب داشته باشه، به طور مشخص اروپا. تا کنون خامنه‌ای در مورد اینکه با آمریکا وارد مراودات اقتصادی عادی و گسترده بشه مخالفت کرده، مقاومت کرده. فقط در جریان مذاکرات با دولت دوم ترامپ بود که زمزمه‌های در این خصوص شنیده شد. اما به نظر میرسه که نمیخوام مراودات تجاری اقتصادی باشه، اما تعارضات هویتی و تقابل‌های ژئوپلیتیک برقرار باشه و خب این کار نکرده و نمی‌کنه. یعنی جمهوری اسلامی از ابتدا با اون سیاست خارجی مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی شیعه محورش بنای یک تعارضی رو با غرب و با برنتافتن نظم جهانی که به طور مشخص در تسخیر سفارت آمریکا خودش رو نشون داد، خب وارد تقابل با غرب شده و طبیعتاً اینجا دیگه نمیتونه که هم از یک طرف تقابل داشته باشه، یک طرف روابط عادی در حوزه تجاری و اقتصادی با غرب داشته باشه. اون دو قطبی فضاسازی که لاریجانی میکنه هم به لحاظ تاریخی درست نیست و هم این دو طرفه بودن مشکل رو نادیده میگیره و هم راهکاری که میخواد ارائه بده که در حوزه اقتصادی روابط عادی باشه اما در حوزه های ژئوپلیتیک و هویتی جمهوری اسلامی تعارضش رو با غرب ادامه داره، یک تهدید موجودیتی برای اسرائیل که متحد اونها از تبدیل بشه، خب این کار نمیکنه. از طرف دیگه همه غربی ها بخوان که همه مسئله بخوان دیکته بکنن و بخوان محدودیت هایی در حوزه های نظامی و دفاعی ایجاد بکنن در ایران که امنیت ملیش رو براش مشکل درست بکنه، اینم کار نمی کنه. بنابراین بن‌بست سر اینجاست.
آقای افشاری، در راستای همین پاسخ شما، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یه اشاره‌ای هم می‌کنه و اینکه برد موشک‌های ایران به غرب ربطی نداره. پیشتر هم رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که غنی‌سازی و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ربطی به آمریکا و غرب نداره. از این دریچه روابط بین‌الملل و آنچه که شما هم اشاره کردید، نظم جهانی، آیا چنین اختلافات امنیتی در سطح خارجی رو میشه به ربط داشتن یا نداشتن معطوف کرد؟
به این شکل نمیشه که این رو به شکل مطلق گفت که به اونها ربطی نداره. این نه، این گونه نیست، به خصوص در حوزه هسته‌ای. یعنی یک جاهایی با نهادهای بین‌المللی سازمان انرژی اتمی یک تعارضاتی رو پیدا میکنه، اما مشکلی که خوب میگم اصل این سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره، یعنی اگر بناش بر دشمنی با آمریکا، تضاد با غرب و نزدیکی و اتکای راهبردی به شرق، یعنی روسیه و چین هست، خب این طبیعتاً باعث میشه که یک مشکلاتی، تهدیدات امنیتی و ژئوپلیتیکی هم برای غربی ها ایجاد بشه. منتهای مراتب اون چیزی که باعث میشه آره جمهوری اسلامی هم بهره برداری بکنه، استانداردهای دوگانه ای هست که کشورهای غربی دارن، یعنی همون اصول یا نظم بین المللی رو خود اینها هم در طول زمان بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون رعایت نکردن. اینه که با یک وضعیت پیچیده مواجه شدیم، ولی در حوزه موشکی و نظامی حرف درستی است که اونا نمیتونن دیکته بکنن، اما از یک طرفی هم به حال وقتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی حالت ستیز جویانه داره برای اونا نگرانی ایجاد میشه. بنابراین راهکارش این هستش که یک نوع اعتماد سازی باید ایجاد بشه، یک نوع شفافیتی باید ایجاد بشه که برنامه های نظامی یا رو در مشخص برنامه موشکی ایران رویکرد دفاعی داره و تهدیدی برای کسی نیست، هم از همسایگان و هم از اروپا. اینجا نکته مهمی است که البته دستیابی به اون در چهارچوب اون سیاست ها و دیدگاه های حداقل خامنه‌ای در جمهوری اسلامی یک مأموریت ناممکن است.
علی افشاری در واشنگتن بود. با هانا کاویانی سوار امواج رادیو میشیم، نه سوار خودرو، و چند دقیقه کوتاه به سمت کوه ها میریم، یعنی از تاسیسات هسته‌ای نطنز فاصله میگیریم، به کوه کلنگ گزلا میرسیم، جایی که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که فعالیت‌های مختلفی در زمینه ساخت و ساز داره اونجا انجام میشه. جمهوری اسلامی در این باره سکوت کرده، اما تازه‌ترین گزارشی که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن منتشر کرده میگه که ایران داره تلاش‌هایی رو می‌کنه برای احیای برنامه هسته‌ای خودش که با حمله‌های اسرائیل و آمریکا آسیب دیده. برای موشکافی این گزارش میریم گفتگویی رو می‌شنویم که هانا کاویانی با جوزف راجرز معاون برنامه اشعاعی هسته‌ای در این مرکز در واشنگتن انجام داده.
پس از حملات آمریکا در ماه جوان، ما سه سایتی را که در اصفهان، نطنز و فوردو مورد حمله قرار گرفت زیر نظر داشته ایم و مرتباً به تصاویر ماهواره‌ای این سه سایت نگاه می‌کنیم و آنچه را که در حال وقوع بوده زیر نظر داریم. آنچه می‌بینیم این است که در اصفهان، نطنز و فوردو فعالیت زیادی وجود ندارد. در واقع هنوز در جاده‌های بیرونی بسیاری از ساختمان‌های فوردو و اصفهان آوار وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش گسترده‌ای برای بازیابی مواد یا تجهیزات از ساختمان‌ها انجام نشده است، چرا که این امر مستلزم آن است که کامیون‌ها حرکت کنند و آنها نمی‌توانند از میان این آوارها عبور کنند. اما آنچه می‌بینیم درست در جنوب نطنز ساخت تأسیسات زیرزمینی است و به نظر می‌رسد که پس از حملات جوان، ساخت و ساز در این تأسیسات که کوه کلنگ نام دارد به صورت جدی افزایش یافته. ساخت و ساز در کوه کلنگ در سال 2020 پس از خرابکاری در نطنز، جایی که تأسیسات مونتاژ سانتریفیوژ بود، آغاز شد. آنجا در سال 2020 احتمالاً به دلیل فعالیت‌های سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد آتش گرفت.
این تأسیسات جدید جاییه که ما قبل از جنگ 12 روزه هم در مورد اون میشنیدیم و حالاست که ساخت و ساز بیشتری در این مکان میبینیم، درسته؟
بله،
درست است. ساخت و ساز به شدت افزایش یافته. به نظر میرسد که آنها در حال حفاری عمیق در کوه هستند. هنوز ساخت تونل‌های زیرزمینی در کوه کلنگ در حال انجام است و همچنین ساخت یک حصار امنیتی را می‌بینیم و این ممکن است ناشی از نگرانی‌های امنیتی در مورد قرار دادن تجهیزات توسط موساد یا سایر سازمان‌های اطلاعاتی در کوه باشد. شاید آنها سعی کنند مخفیانه وارد شوند و تجهیزاتی مانند نظارت لرزه‌ای یا چیزی شبیه به آن را در تأسیسات قرار دهند و ایران ساخت یک حصار امنیتی را افزایش داده است. آنها یک حصار بزرگ در اطراف تأسیسات ساختند و همه اینها از ماه جوان اتفاق افتاده است.
میخوام قدم به قدم پیش برم چون نکات زیادی رو در پاسختون گفتید. اول از همه چرا فکر میکنید که فعالیت زیادی در سه تأسیساتی که بمباران شدن وجود نداره؟ شما میگید که اساساً چیزایی مثل حرکت کامیون‌ها یا آوار نمیبینید.
بله، به نظر من این به نکته بزرگتری در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران مربوط می شود که فکر می کنم اگر مجبور باشم از یک کلمه برای توصیفش استفاده کنم آن را برزخ بنامم. ایرانی ها درگیر این موضوع هستند که در مرحله بعد با برنامه خود چه کنند.
و به جای به نتیجه رسیدن در آن زمینه یا تلاش برای اینکه خیلی سریع و همه جانبه در جهت بازسازی تأسیسات و غنی‌سازی کار کنند، آنها روی ساخت تأسیساتی مانند کوه کلنگ سرمایه گذاری کردند. در حال حاضر برای ایران آسان‌تر است تا تأسیساتی بسازد که بتواند در آینده برای فعالیت‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. اما به طور مستقیم هزینه‌های سیاسی اقدام فوری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای را نپردازد.
و آیا ممکنه که ترس از آلودگی در تأسیسات بمباران شده هم وجود داشته باشه؟
این احتمال وجود دارد که نوعی آلودگی رادیواکتیو در برخی از سایت‌های غنی‌سازی وجود داشته باشد. اما فکر می‌کنم در این مرحله بسیار محدود و جزئی باشد. فکر می‌کنم تا حد زیادی احتمالاً پس از حملات ایالات متحده به نتنز و فوردو به ویژه چیز زیادی برای نجات وجود ندارد. البته ارزیابی آن فقط با تصاویر ماهواره‌ای دشوار است. اما استفاده آمریکا از 14 بمب عظیم احتمالاً تقریباً همه ظرفیت غنی‌سازی در آن تأسیسات را نابود کرده است. بنابراین احتمالاً چیز زیادی برای نجات وجود ندارد. و فکر می‌کنم روند نجات یا تلاش برای ورود و گرفتن تجهیزات در حال حاضر برای ایران واقعاً از نظر سیاسی خطرناک خواهد بود. و در عوض آنها روی نوعی پوشش برای ساخت تأسیساتی حساب می‌کنند که می‌تواند در زمانی که تصمیم به ادامه برنامه بگیرند مفید باشد.
و شما در مورد نوعی حصار امنیتی منطقه ساخت و ساز جدید صحبت کردید. وقتی به تصاویر ماهواره نگاه می‌کنید، چنین سیستم مقاوم سازی برای سایر تأسیسات هم وجود داشته یا شکل این اقدام در مورد مکان جدید تغییراتی رو هم داشته؟
راه های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت ها را می بینید و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
در برخی گزارش‌ها گاهی اوقات از کوه کلنگ به عنوان تأسیسات غنی‌سازی جدید نام برده میشه و در گزارش شما می‌بینیم که دست کم 3 سناریوی مختلف وجود داره که این سایت می‌تونه چه کاربردی داشته باشه. می‌تونید از اون چه که می‌بینید توضیح بدید که این سایت می‌تونه چی باشه؟ غنی‌سازی یا چیز دیگه؟
در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفت از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
و اگه اشتباه نکنم در سال 2021 در کرج هم تأسیسات ساخت سانتریفیوژ هدف قرار گرفت دوباره.
That's correct.
درست است.
آقای راجرز، وزارت امور خارجه روز 19 آبان اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در کشور بودند و از برخی سایت‌ها بازدید کردند، اما فقط از راکتور تهران نام برده شده، راکتور تحقیقاتی تهران، و مشخص نیست که بازرسی از چه مکان دیگری انجام شده. به نظرتون امکان داره که ایران به عنوان یک عضو پیمان عدم اشاعه NPT گامی برای غنی‌سازی در یک تأسیسات اعلام نشده برداره، و اگه این کار رو انجام بده وضعیتش در رابطه با NPT چی میشه؟
اگر ایران تصمیم بگیرد غنی‌سازی اورانیوم اعلام نشده را در یک سایت مخفی پیگیری کند، این نقض آشکار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود و همچنین منجر به واکنش‌های بین‌المللی گسترده تری خواهد شد. من فکر می‌کنم اگر ایران تصمیم بگیرد غنی‌سازی را به شکل اعلام نشده دنبال کند و ایالات متحده متوجه شود، احتمالاً تلافی ایالات متحده بسیار زیاد است. در سطح بین‌المللی تنها تعداد بسیار کمی از کشورها سعی در توسعه سایت‌های غنی‌سازی اعلام نشده و دنبال کردن غنی‌سازی داشتند و این برای همه آنها بسیار نتیجه بدی داشته است. بنابراین فکر نمی کنم که در حال حاضر این یک راه سازنده برای تهران باشد. اما اگر آنها تصمیم به این کار بگیرند، موفقیت در یک برنامه مخفی برای آنها بسیار دشوار خواهد بود. من فکر می کنم احتمالاً اسرائیل و ایالات متحده به سرعت متوجه خواهند شد. و یکی از چیزهایی که در گزارش به آن می پردازیم این است که حملات اسرائیل و ایالات متحده بسیار مؤثر بودند، زیرا موساد به وضوح عمیقاً در برنامه هسته‌ای ایران نفوذ کرده است و جمع‌آوری اطلاعات توسط اسرائیل و آمریکا در مورد وضعیت برنامه ایران به صورت گسترده انجام می‌شود.
آیا فکر می‌کنید این احتمال وجود داره که ایران به نوعی در حال جدا کردن این تأسیسات از نتنز، مقاومسازی اون و بعد از اون دستیابی به توافقی با آژانس برای اجازه بازرسیه؟
فکر میکنم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور فزاینده‌ای به ایران فشار خواهد آورد تا اجازه دسترسی به کوه کلنگ را بدهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سالهاست که درخواست دسترسی کرده و پاسخ منفی گرفته است. جالب اینجاست که وقتی حدود 3 یا 4 هفته پیش رئیس جمهور ایران با گزارش واشنگتن پست در مورد کوه کلنگ مواجه شد، گفت آن گزارش بر مبنای تصاویر ماهواره است و قابل استناد نیست و بازرسان آژانس باید در این باره نظر دهند. این ممکن است فقط یک ژست سیاسی و پاسخ سریع به سوالی باشد که او انتظار آن را نداشت. اما من فکر می‌کنم که فشار فزاینده‌ای برای دادن اجازه دسترسی آژانس وجود دارد و هر بخشی از توافق آینده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعاً شامل گفتگوهایی در مورد کوه کلنگ و همچنین وضعیت سایت‌های غنی‌سازی پیشین در فوردو و نتنز خواهد بود.
گفتگویی بود با جوزف راجرز، معاون برنامه اشاعه هسته‌ای در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن، درباره فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ گزلا در قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز، البته چند دقیقه کوتاه به سمت این کوه‌ها که برید، در اتفاق می‌افته. این گفتگو رو میتونید در روی وبسایت رادیو فردا هم ملاحظه کنید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه پس از یک توقف کوتاه. خب در پراگ و همین امشب و همین لحظه‌ای که با هم داریم صحبت می‌کنیم، یعنی از دقایقی پیش، یک نمایشگاه آغاز به کار کرد در دانشگاه کارل در پراگ، نمایشگاهی که نگاهی داره به آثار هنرمندان تصویرگر در خصوص آنچه که در ارتباط با اعتراض‌های مدنی 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی رخ داد. گفتگوی رو داشتم با یکی از برگزار کنندگان این برنامه که ازتون دعوت میکنم شنوندهش بشید، یاسمین گلشنی، نقاش و از برگزار کنندگان این نمایشگاه که قراره برای 2 ماه، یعنی تا پایان سال میلادی جاری، این نمایشگاه برقرار بشه در این دانشگاه.
این نمایشگاه حاصل نزدیک به 1 سال گفتگو با مسئولین دانشگاه و تعدادی از دانشجویان هست که علاقمند بودن که این نمایشگاه رو برگزار بکنند و پوسترهایی که در اینجا به نمایش در اومده همش از گروه پوستر برای ایران هست که توسط دوست من خانم آمنه مؤیدی شکل گرفته که کیوریتور این نمایشگاه و این پروژه است. و در این پروژه باید بگم که حدود 250 هنرمند از سراسر جهان کار کردن و یه چیزی حدود 400 تا 500 پوستر برای حمایت از ما خلق شده.
اینا ایرانی هستن خانم گلشنی یا هنرمندان غیر ایرانی هم حضور دارن؟
در آثاری که به نمایش در اومده هنرمندانی از لهستان، فرانسه، مجارستان، اندونزی، لبنان، ایران، بلغارستان، تایوان، مکزیک، ازبکستان، عراق، آمریکا، اوکراین و جمهوری چک هستند و مجموعه این نمایشگاه این آثار در خیلی از کشورهای دیگه هم بجز اینجا به نمایش در اومده، مثلا در فرانسه، سوئیس، کانادا، مراکش و به زودی در دانشگاه لیل شهری در فرانسه در دو ماه آینده در ماه ژانویه یک بخشی از اینها به نمایش در میاد.
چون وقتی موضوع به پایانه من میخوام یک نگاهی هم بکنیم به محتوای این نمایشگاه. خیلی کوتاه اگر در کمتر از یک دقیقه بگید که من دیدم عناصری مثل مو، قیچی و خطوط دندانه‌دار خیلی استفاده شده بود در بعضی از کارهایی که من دیدم. یه مقدار در مورد اینم اگر خیلی کوتاه بگید برامون در 30 ثانیه سپاسگزار میشم.
بله، خواهش میکنم. فوکوس این نمایشگاه روی جنبش زن، زندگی، آزادی بود و همونطور که میدونیم این جنبش اعتراضی با زنان شروع شد، اعتراضات زنان در ارتباط با حجاب اجباری و کشته شدن مهسا ژینا امینی. در نتیجه اکثر این پوسترها نقطه عطفشون اشاره به مسئله حجاب اجباری هست و خشونت علیه زنان. فقط اگه اجازه بدین من یه نکته دیگرم بگم. تطابق این نمایشگاه با 25 نوامبر که روز جهانی منع خشونت ضمن علیه زنان هست بسیار مهمه که توسط سازمان ملل تعیین شده و در این روز این نمایشگاه ادامه خواهد داشت برای یک یا دو ماه حتی بیشتر و همچنین 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست. و فقط یه نکته دیگه اگه وقت داشته باشم، از طول تمام این پوسترهایی که حدود 400-500 تا هست 44 تا انتخاب و 30 تا نهایتاً چاپ شدن توسط دانشگاه که در معرض دید حدود 5000 دانشجو قرار گرفت.
یاسمین گلشنی بود، نقاش در پراگ که با ما گفتگو میکرد. و اما آب، آب، آب با مهران کریمی و اینکه چگونه این ماده حیات بخش رو حفظش بکنیم.
در حالی که بسیاری از شهرهای جهان با بحران کم‌آبی روبرو هستند، کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر چند عادت ساده در خانه می‌تواند نقش بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشد. نخستین گام جایگزین کردن دوش با وان است. اگر دوش می‌گیرید، زمان آن را به کمتر از 2 یا 4 دقیقه برسانید. همین تغییر کوچک هزاران لیتر آب در سال صرفه‌جویی می‌کند. در باغ یا حیاط آب پاش‌ها را خاموش کنید. می توانید با جمع‌آوری آب باران گیاهان خود را آبیاری کنید. یادتان باشد که شیر آب باز می تواند در هر دقیقه تا 6 لیتر آب را هدر دهد. هنگام مسواک زدن یا شستن میوه و سبزی شیر را ببندید یا از یک کاسه آب استفاده کنید. برای شستن ظرف‌ها یک لگن آب پر کنید و تمیزترین ظرف‌ها را اول بشویید. همچنین ماشین ظرفشویی را فقط هنگامی که پر است روشن کنید. با این اقدام شما می توانید سالانه تا 6000 لیتر آب صرف جویی کنید. بررسی نشتی شیرها و توالت را فراموش نکنید. یک قطره آب ممکن است روزانه 10 لیتر آب را از بین ببرد. نصب نازل های کم مصرف روی شیر دوش راه دیگری برای کاهش مصرف است. یک پارچ آب نوشیدنی را در یخچال نگه دارید تا دیگر لازم نباشد شیر را برای آب خنک باز بگذارید و در نهایت کتری را فقط به اندازه نیاز پر کنید. کاری ساده که هم آب و هم انرژی را ذخیره می کند. در حالی که بسیاری از کشورها با بحران کم‌آبی روبرو هستند، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و تغییر الگوی مصرف می‌توان از خشک شدن منابع آبی جلوگیری کرد. برای مثال در استرالیا از بازیافت و استفاده مجدد از آب فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری، مصارف صنعتی و حتی آب شرب استفاده می‌کنند. کمپین‌های فرهنگی گسترده‌ای مثل تارگت 155 راه اندازی کردند که هدفشان کاهش مصرف هر نفر به 155 لیتر آب در روز است. با نصب کنترل‌های هوشمند در خانه‌ها نشت یا مصرف بیش از حد آب را رصد و کنترل می‌کنند. دولت با افزایش تعرفه پلکانی آب هرچه مصرف بالاتر می رود، هزینه را برای مشترکان به صورت تصاعدی افزایش می دهد. در آفریقای جنوبی در شهر کیپتان برای جلوگیری از رسیدن به روز صفر آبی، سقف مصرف آب برای هر نفر را حدود 50 لیتر در روز تعیین کردند. شستن خودرو، پر کردن استخر و آبیاری فضای سبز و باغ‌ها را ممنوع کردند و با راه اندازی کارزارهایی شهروندان را به ذخیره آب باران در مخازن خانگی و استفاده از دوش‌های کم فشار تشویق کردند. با اطلاع رسانی دقیق و شفاف روزانه درباره سطح آب سدها، شهروندان کیپتان را از خطر رسیدن به روز صفر آبی آگاه کردند. در اسرائیل با تصفیه و بازچرخانی حدود 80% از فاضلاب شهری در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند. در این حال به صورت گسترده از فناوری شیرین‌سازی آب دریا در 5 تأسیسات بزرگ آب شیرین تولید می‌کنند. کشاورزی هوشمند با آبیاری قطره‌ای انجام می‌شود. در سنگاپور ترکیب 4 منبع اصلی از آب باران گرفته تا بازچرخانی فاضلاب و شیرین‌سازی آب دریا امنیت آبی این کشور را تضمین کرده و در ایالت کالیفرنیا محدودیت‌های سخت گیرانه مصرف همراه با تشویق مردم به استفاده از تجهیزات کم مصرف و پروژه‌های بازچرخانی آب بخش مهمی از راه حل بوده.
قدر نعمت آب رو بدونید. شبتون خوش.